أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم صل وسلم ورحمة الله. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، صحبت ما در باب اخبار تحلیل بود که در این رابطه صحبت ما به دهمین روایت رسید. در این روایت دهم واقعا قیل و قال جدی وجود داره که الحمدلله بعضی از دوستانم به لطف خدای متعال بین تمام زمان الحمدلله توجه جدی و دقیقی داشتن و اشکالات رو مطرح کردن که البته من میل دارم این اشکالات رو به صورت شفاهی نقد و بررسیش بکنیم. سید جان، یه مقداری سیستمتون صدای حاشیه‌ای داره، نمیدونم چیه.
آنجا با عرض کنم که این دوروبر چه ساکته، شاید از خود گوشیه نمیدونم، ولی دوروبر کاملا ساکت.
چون از سیستم ما یه صدای جانبی هر چند ثانیه داره تکرار میشه.
خواهد یه بار میکروفون رو خاموش کنم باز روشن کنم؟
بله بله. خب اجازه بدید من فعال بکنم. بفرمید.
الله الرحمن الرحیم، ولی انشاءالله که حل بشه.
خب، یکی از دوستان که تو این مسئله الحمدلله غور و تحقیق داشتن، سید جان این صداش داره زیاد میشه و اذیت میکنه.
نمیدونم آجا، کوشی که مشکلی نداره ظاهرا، دوروبرم که
تصویرتون که خیلی خوب الحمدلله، از ذات تصویر ما مشکل نداریم، هم سیمای قشنگ جناب عالی و هم این که استراب تو تصویر هم نداره، ولی این صدای حاشیه‌ای همینطور مکرر داره زیاد میشه. حالا نمیدونم دوستانم چند از من میکروفون شما رو خاموش بکنم، من ببینم دوستان دیگه هم این صدای حاشیه رو دارن یا خیر. آقای نقیپور، چند از من خدمت شما باشم ببینیم که این صدای حاشیه رو شما هم دارید یا خیر؟ بله، آقای نقیپور.
سلام عرض.
سلام علیکم و رحمت الله. حالتون خوبه ان شاء الله؟ صدایی که در ارتباط با آقای حسینی پخش می‌شد شما هم دریافت می‌کردین؟
بله استاد، متأسفانه یکم حالت نویز داره. حالا
بله بله، هم حالت نویزی که می‌فرمایید تعبیر درستیه. و ظاهرا هر چند ثانیه بارم مرتب تکرار می شد. خب سه جان، ما اقلا تصویر شما رو داشته باشیم، حیفه که تصویرتون از دست بدیم.
نورانی ناصر نشد.
بله، حالا اون بررسی بشه ببینیم این نویزی که داره پخش میشه از کجاست، چون واقعا مخل به فضای درس و فضای آموزشیه. انشالله حل بشه که خدمت شما باشیم انشالله. خب عرض به خدمت شما، قبل از اینکه وارد روایت جدید بشیم، من میل دارم که آقای شعبان که زحمت کشتن تو این روایت دهم واقعا تحقیق مدققانه و عالمانه خوبی انجام دادن، خودشون سوالاتشون رو طرح بکنن و ما میشه یکی یکی پاسخ بدیم که این روایت دهم بحثش کامل بشه و این رو ببندیم و بعد ایشالله وارد روایت یازدهم بشیم ایشالله. آقای شعبان، من خدمت جنابالی فقط میکروفون رو فعال میکنم، اگه زحمتی نیست اشکالاتی رو که داشتید عرض به خدمت شما مطرح بفرمایید تا انشالله دوستانم انشالله استفاده بکنن. بله آقای شعبان تشریف دارید سر کلاس؟ آقای حسین شما چرا خارج شدید؟ اقلا ما تصویرتون رو بالاخره استفاده میکردیم از سیمای مبارک جنابالی. حالا توفیق صدا نبود ولی از جهت سیما میتونستیم بالاخره منظره شما رو دریافت بکنیم.
شاید حالا بیش از 3 تا سیستم قبول نمیکنه برای آنلاین.
در جهت صدا زرن مشکل نداشته باشیم. آقای شعبان خدمت جنابالی، من میکروفون رو فعال کردم، اگر براتون امکان داره دوربینم فعال بکنم. حالا چون شما قبلا دوربینتون مشکل داشت، از این جهت فقط میکروفون رو من فعال کردم. آقای نقیپور، از طرف آقای شعبان پیامکی نیومده؟
نه متاسفانه استاد، اجازه بدید یک لحظه.
آقای شعبان، ما منتظر دریافت صدای شما برای شنیدن سوالات شما هستیم. اگر میتونید بله پیامشون چیه؟
ولی با سیستم هستم، گوشی نیست صدا بیاد. ظاهرا با لپتاپ یا با کامپیوتر اومدم بالا. بعد حالا امکانش نیستش، بعد چون حالت سکونی باید باشه. ظاهرا امکانش نیست استاد با صوت هم حتی.
خب آقای نقیپور، میگم آقای نقیپور، آقای شعبان شما اون سوالاتی رو که فرستادید بنده مطالعه کردم، سوالات خیلی خوبیه. ولی چون تو قسمت ایتا فرستادید و من الان دیگه تو این سایتی که هستیم دسترسی به ایتا ندارم، نمیتونم سوالاتتون رو بخونم و یکی یکی هم جواب بدم. غیر از اینکه لطف این چیزا به اینه که مثل آقای نقیپور که خودشون به صورت شفاهی سوالات رو مطرح میکنن، از طرف جناب عالی هم به صورت شفاهی ما سوالات رو داشته باشیم و هم دوستان بفهمن سوال چی بوده و بعد از اون جواب رو دریافت بکنن که کامل بشه. اگه براتون امکان داره حالا یه سعی و تلاش بکنید میکروفون رو من دوباره فعال میکنم، چون قبلا به صورت صوتی تنها شما موفق شدید که یه بار ارتباط صوتی بگیرید. حالا اگه تصویری نمیتونید اشکال نداره، ولی اقلا صوتی میکروفون رو فعال بکنید، ما صداتون رو داشته باشیم، اشکالاتتون رو خودتون توضیح بدید، ان شاءالله ما هم جواب بدیم.
سلام علیکم استاد.
بله سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
سلام برادر. چه ما منور کرد قضای کلاس های شبان هاشل.
سلام علیکم. استفاده میکنم. چشم استاد، متنی که واسه تون فرستادم رو بخونم؟
ببینید یکی به یکی، دونه به دونه بفرمایید تو ماشاءالله مرحله به مرحله پاسخ بدیم و جلو بریم. اول یه صلوات بفرستی.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
در روایت قبلی که بحث کردیم، روایت دهم، حالا بحثایی که انجام دادیم، 3 تا احتمال بیان شد. احتمال اول من به طور خلاصه گفتم، این که روایت شخصی باشه. احتمال دوم که شیخ رامانی فرمودن، این که مورد انفال باشه نه خمس. احتمال سومی که زمینه که شخص از آن منفعت برداشته، ملک خود امام بوده، امام بهش حلال کرده، هدیه کرده یا هبه کرده. استاد من این 3 تا احتمال رو بررسی کردم، بعد یکی یکی اگه اجازه بدید خدمتتون بیان.
ما اصلا مشتاقیم که حاصل تحقیق و نقد و بررسی شما رو بشنویم و انشالله دوستانم همینطور انشالله استفاده بکنن. ولی تقاضا میکنم دونه به دونه باشه که تکلیف هر کدوم روشن بشه، بس قاطی هم نشه انشالله.
استاد احتمال اول این که روایت شخصی باشه. اگه شخصی بگه که امام که فرمود قد طیب نالک و حلال نالک من، دال بران است که روایت موردی و شخصی فقط برای جناب راوی باشه. یعنی این قول امام نشون از اینه که روایت موردیه، شخصیه، امام فقط
به راویه. یه لحظه همینجا استوب بزنید. اینو بعضی از فقها هم فرمودن بعضی از حقای فعلی حتی بله. ما خیلی بنا نداریم اسم بیاریم، ولی خب حالا اجازه بدید گاه اوقات هم اسم بیاریم دیگه، چاره نیست. الان حضرت آقای سبحانی حفظه الله از فقهای فعلی از آن است که روی این تو این روایت اصرار به همین داره، که شو نظرش اینه تو این روایت این برای هبه شخصی بوده، نمیشه ازش استفاده عمومی کرد. حالا جناب عالی اینجا نقد داشتید، نقدتون رو بفرمایید.
ما گفتیم که تخصیص این روایت به موردی و شخصی خلاف ظاهر روایت است، چرا که بیان امام عام و کلی است. قرینه این حرفمون هم خود جمله امامه، و کل ما کان فیه ابدی شیعتنا من الارض و هم فیه محللون.
حالا همینجا احسنت، ببینید وجه جمع بین این احتمالی که جناب عالی فرمودید و فرمایشم که بعضی از فقها فرمودن وجود داره و هیچ سختی و مشکلی هم نداره، به خاطر اینکه از یک جهت اومده حضرت نسبت به همین مورد سؤال و تکلیف این سائل وضع خودش رو مشخص کرده، و اینم دلیل واضحش تصریح نسبت به وضعیت همین آقاست که میفرماد طیبناه لک احللنا حللناه لک فزم الیک مالک، دیگه از این روشن‌تر که نمیشه. پس میشه بگیم که از یک جهت این روایت مربوط به تحلیل شخصی همین جناب مسمع ابن عبدالملک است، ولی بعد از تعیین تکلیف شخصی این آقا وجود نازنین حضرت امام صادق سلام الله علیه اومده یه قاعده کلی هم بیان کرده.
بله
اجازه بدید، ما که نمیتونیم تحلیل شخصی نسبت به ابو سعید رو انکار بکنیم.
خیلی.
این جزء صریح روایت اصلا غیر قابل انکاره. از اون بر بیان قاعده کلش هم نمیشه نادیده بگیریم، پس اینا قابل جمع و هیچ مشکلی نداره. این مطلب هم بری سراغ مطلب بعدیتون.
دومین نکتمون بود که بحث شیخ و راملی که فرمودن که این روایت روایت باب انفال هست نه روایت باب خمس. ما یه چند تا از ظاهر روایت بیان کردیم که این روایت مال باب خمس. اگه اجازه بدید به صورت میگم. یک، در سطر روایت راوی برای پرداخت خمس آمده، این خود صدر روایت. دوم، نحوهی که خود راوی انجام داده، راوی مطلع بوده از خمس، خمس رو حساب کتاب کرده که 80,000 درهمه و اینو نزد امام برده. سومین نکته استاد، سوال راوی که به امام فرمود، وقتی امام که فرمود تمام مال برای شما حلاله، راوی اصلا تعجب میکنه، میگه آقا یعنی تمام مال تقدیم شما کنم؟ خب معلوم راوی برای پرداخت خمس آماده بوده که اینه تحویل امام بده، و با این سوال امام اصلا تعجب میکنه، با این بیان امام واسهش تعجب واسهش پیش میاد. چهارمین نکته که این خیلی
همینجا اجازه بدید آیه شعبان جان دورتون بگردم، پرسید پله پله بریم جلو. بله، ما هیچ شکی نداریم که صدر روایت که همون سوال سائل و جناب ابو سیار هست مختص به خمس، اتفاقا همین خمسی که محل بحث و محل نزاع هم هست. قرائنم که شما فرمودید درسته، همش صحیح، هیچ کدومش قابل انکار نیست، ولی اونی که قبلا هم عرض کردم، اونی که در مقام استنباط و اجتهاد ملاک کار مجتهده، پاسخ امام معصوم و حجت خداست، و امام معصوم وقتی قراره که حکم الله رو بگه ملزم نیست که حتما فقط به سؤال راوی توجه بکنه. بله، بالاخره قانون کلینه که پاسخ عقیب سؤال بوده باشد، ولی گاه اوقات مثلا سؤال باطله، مثال عرض میکنه سؤال ناقصه، یا اصلا حکمتی وجود داره که حضرت به خاطر اون حکمت قرار چیزهای دیگه رو اضافه بکنه. حکمت هم که ارزم هم حکمت های متعدد میتونه ملاک باشه، مثلا آقا تقیه. من به صورت کلی دارم مطلب رو عرض میکنم که اصل مطلب برای شما جا بیفته و هضم بشه، که خیلی ما فراوان داریم در روایات که به علل مختلف به جهات متعدد پاسخ امام دقیقا تو راستای سوال سائل نبوده. این چیز جدیدی نیست، این نمونه خاص تک و منحصر به فردی نیست. عرض کنم از این طور موارد ما متعدد در دل روایات داریم که طبق حکمت ها و جهات متعدد حضرت آمدن فراتر از سوال راوی رو پاسخ دادن. فلذا اینم بعدی نداره که بعد از اینکه حضرت عرض به خدمت شما در رابطه با خمس مطلبی رو فرمودن، رو جهات خاصی حالا تقیه و غیر تقیه یهو خواستن یه حکم دیگر هم به صورت ضمنی اینجا اشاره بکنن که مرحوم شیخ حرامل اتفاقا حرفشون همینه، میگه درست سوال سائل و جناب راوی مربوط به خمس اونه که ما نمیتونیم این کار بکنیم، حضرت اومده از این ولایتی که از باب منصب امامت به خمس داشته حق خودش رو بخشیده. این تکلیف شخصیش که بعضی از فقها فقط به همین بعد از این قضیه تو این روایت نگاه کردن، ولی منافاتی ندارد که غیر از اینکه تکلیف این آقا رو در خمس مشخص کرده سری زده تو بحث انفال، بحث انفال هم در همین جا مشخص کرده باشه. اینا هیچ بودی نداره که کنار هم قرار بگیره. بریم سراغ مرحله بعدی فرمایشت.
استاد اگه اجازه بدید ما یه نکته در مورد همین قسمتی که فرمودید بیان کنیم. استاد این که ما این جمله که بگیم امام هم بحث خمس رو فرموده هم انفال، این نیازمند قرینه است، نیازمند دلیله. مثلا شما فرمودید
قرینه که داره داد و بیداد میکنه، کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض.
استاد این جمله عقیده چی اومده؟ استاد این جمله عقیده حلال کردن اومده.
یه نظر ارزم کامل بشه، این کلمه ارز از اون مواردی است که در اشاره به بحث انفال خیلی قرینه گردن کلفتیه. حالا انشاءالله شما به لطف امام زمان کتاب انفال رو که بخونی ذهنیتون بیاد کنار ذهنیت بنده، بهتر این روایت رو درک میکنید. من حتی الان به شما حق میدم آقای شعبان، هم به جناب ولی هم به همه دوستان واقعا حق میدم، در اون حیطه اطلاعاتی که الان شما دارید بهش به سر میبرید، مخصوصا که بالاخره این در عقیب مسئله خمس قرار گرفته، کشوندنش به بحث انفال با اون حیطه اطلاعات کار آسونی نیست. ولی انشاءالله وقتی کتاب انفال رو بخونید به سلامتی که انشاءالله به لطف امام زمان به نتازد خدمتون تقدیم بکنیم که مشخص بشه اصلا وادی انفال چیه، وقتی دیگه کلمه ارض از اون قرینه‌های خیلی واضحی است که داره داد میزنه اصلا بحث انفاله. و حضرت بعد از این که مسئله خمس رو نسبت به این آقا تکلیفش روشن کرده، وارد بحث انفال شده و از اونجا طبق یک مصالحی، البته باز خود اینم نکته هایی داره که طبق مصالحی خواسته از حقوق خودشون چیز بکنن. حالا ما فقط داریم به جنبه فقهی این روایت نگاه میکنیم، اگر جنبه های تاریخی بهش اضافه بشه، مسائل سیاسی اون زمانم کنارش اضافه بشه، خیلی نتیجه فرق میکنه. عرض کردم این روایت مربوط به بحرین است و حاکم بحرین در اون زمان از حکام ظلم و ستم بوده. این گوشه از فضای تاریخی این روایته. و حالا شما حساب بکنید که تو اون فضا چه مسائل و مشکلاتی بوده و اهل بیت واقعا چجوری با تقیه شیعیان خودشون حفظ میکردن. من بعضی از نمونه رو قبلا گفتم، حالا چون جاش میفته و مناسبت داره به خاطر این مجبورم تکرار بکنم. خاطرتون هست یه وقتی عرض کردم که منصور دوانقی خبیث یه وقتی همین امام صادق رو از مدینه به بغداد احضار کردن. آیا نقی پشتون خاطرتون هست؟
موزش نه استاد.
آیا شبان شما چی؟
متاسفانه استاد خیر
حافظمون
زیاد یاری
نمیده. این رو من اقلن حالا تو این یکی دو سال گذشته شاید یکی دوبار عرض کردم خدمتون که منصور دوانقی یه وقتی امام صادق رو از مدینه به بغداد احضار میکنن، بعد با چه متاسفانه توهین‌های عجیب و غریبی که وقتی حضرت به شهر بغداد میرسن، اول اونو پشت دروازه معطل میکنن، یعنی اجازه ورود به حضرت در اون تشکیلات خودش نمیده. خب حضرت هم موجب بالاخره قاعدتا مثلا رفتن داخل یک کاروانسرای با چه سختی با چه مشکلات اینقدر منتظر مونده. من هر وقت به این قسمت این روایت میرسم اون ورود اهل بیت پیغمبر رو به شهر شام تو ذهنم تداعی میکنم، یعنی خود به خود اون قضیه تداعی میشه که با چه توهینی از کاروان امام حسین از اسرای اهل بیت در شهر شام استقبال کردن. یعنی حالا قبلش که شهر رو آذین بندی کردن که هیچی، یه عده عزادار میخواد وارد بشن، اونا شهر رو آذین بندی کردن، بعد تازه قبل از اونم اینا رو پشت در معطل میکنن، پشت دروازه شهر انقدر معطل کردن که مثلا تزیینات کارشون گیر بشه. من یه وقتی برای اینکه بهتر جا بیفته تشبیه میکنم، میگم اگر یه کسی بیاد جلو در خونه شما، پشت در خونه شما زنگ بزنه، واقعا کی به خودش اجازه میده که مثلا 5 دقیقه، فقط 5 دقیقه این آقا رو پشت در معطل بکنه که خودش رو شیک و پیک بکنه؟ من که واقعا دلم نمیاد، اصلا طاقت این چیزا رو ندارم. اگه بدونم کسی از مگر اینکه آدم ندونه، حالا ندونه خبر نداشته باشه، صدفتن و بی اطلاع بخواد وارد بشه و اینم حالا وضعیتش خیلی آماده نمیشه که مجبور باشه حالا چند دقیقه رو خودش رو آماده بکنه، ولی اگه از قبل مطلع باشه، من اگر واقعا از قبل اطلاع داشته باشم، سعی میکنم رأس اون دقیقه که بناس اون مهمان محترم بیاد، بلا فاصله که زنگ به صدا درآمد در رو باز بکنم که کمترین معطلی نباشه. این نشانه توهین واقعا گاه اوقات. حالا اهل بیت پیغمبر اونطوری معطل کردن، امام صادق هم پشت دروازه بغداد اینطوری معطل میکنن تون قبل از ورودی به کاخ این آقا. خب حالا بعد از اینکه اومده وارد تشکیلات این خبیث و نانجیب شده، بهش حضرت رو تهدید میکنه، میگه شنیدم که شما در مدینه دارید اسلحه جمع میکنید و خواهد شورش بکنید و قیام بکنید و از این حرفا، که حضرت همه اینها رو نفی میکند، انکار میکند و باز رو دوباره تهدید میکنه که میگه اگر این خبرها صحت داشته باشه، دست دادن تمام چاهای مدینه رو پر بکنن، چاهای آب، که اگه چاهای آب پر میشد زندگی و معیشت مردم مختل میشد و این خبیث این کار رو هم میکرد. این کار رو براشون مثل آب خوردن بود، هیچ بودی نداشت. وقت ببینید آقا اینجا واقعا مصیبت، از اون مصیبت هایی که مثل مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه که روم بر اینجا واقعا حالت اشک و گریه بهش دست میداد، ما باید واقعا گریه بکنیم. اینجا امام صادق سلام الله علیه برای اینکه شر این خبیث رو دفع بکنه، چند بار با امیرالمؤمنین رو خطابش میکنه. ما کجا بگیم واقعا این مصیبت رو کجای دلمون بذاریم؟ امام صادق حجت خدا این خبیث رو با امیرالمؤمنین خطاب میکنه که فتیلش رو بکشی بیاره پایین. کلات تقیه یعنی همین. خیلی حرف آقا، خیلی مصیبته. من نمیدونم چقدر واقعا اینجا آقایون متوجه عمق فاجعه شدن. خب شما وقتی این شرایط رو در دوره اهل بیت تصور بکنید، بعد این روایت رو هم بیارید کنارش قرار بدید، وقت فکرتون عوض میشه، برداشتتون از روایت عوض میشه. آقای شبان این توضیحات رو ملاحظه کردید چی عرض کردم؟
بله.
خب پس ببینید، ما تو این روایات باید جهات متعددی که در حاشیه روایت ملاحظه شده رو ببینیم و این رو مطمئن باشه دانشجو در طول تجربه که الان که میگن طلبه باید چندین سال وان درس خارج بخونه، مثلا به چند سال کوتاه اکتفا نکنه، برای همینه که در مرور زمان و در مرور تدرس تجربهش کامل میشه. مثل این مورد که سوال یه چیزه، جواب حضرت خیلی متنوعتر و گسترده تر از اون سواله، خیلی ما نمونه های متعددی داریم. یه نمونه های عجیب و غریبه که حضرت مثلا در یه روایت امر واجب رو با امام مستحبی جمع کرده، اغتسل للجمعه والجنابه. ببینید اغتسل للجمعه والجنابه، اینا از جهت فنی اگر آدم بیاد اینا رو چیز بکنه، میگه یا جمعه غسلش واجبه یا جنابت غسلش مستحبه. یعنی اگر کسی خوب تسلط به مبانی اجتهاد نداشته باشه، این درجه اینطوری نتیجه گیری بکنه. حالا یه حال اینا باید همه از هم تفکیک بشه و ما حساب کتاب کار دقیقا برامون مشخص باشه. حالا نکته بعدیتون هم بفرمایید.
چشم باشه. البته احتمال سوم با بیانی که الان فرمودید خود به خود لغو بودنش معنا پیدا میکنه، ولی چون فرمودید من بیان میکنم.
اشکال نداره، اینا لغو نیست آقای شعبان. همین که شما فکر کردید، زحمت کشیدید، تأمل کردید، بعد اینا رو با اون سلیقه خوبتون نوشتید برای من فرستادید، اینا خیلی ارزش داره. اسم کار خودتون خدا نکره لغو نذارید. پیشرفتم آقا همینه. ببینید شما اگر این مطلب رو پیگیری نمی کردید، این مطلب ما نمی گفتیم، نه شما نه دوستان دیگه هم خب بالاخره استفاده نمی کرده. ولی الحمدلله به لطف خودمتال به برکت این زحماتی که شما کشیدید فضای بس چقدر پربارتر شد و مسائل حاشیه‌ای بیشتر از این الحمدلله مطرح شد.
احتمال سوم هم استاد اینه که لو سلمنا اصل زمین برای باب انفال باشه، یا اصلا امام ملک خودشو بخشیده باشه، ولی بحث ما روی تخمیس مالی که به دست آورده، یعنی جناب راوی کار کردن 400 هزار درهم آوردن، این 400 هزار درهم سوده، منفعته، بحث ما رو منفعت اون ماله، کاری با اصل زمین نداریم. لذا وقتی امام 80 هزار درهمو میبخشه، یعنی کل خمسو بخشیده.
نه حالا احسن، حالا نسبت به این فرضی که باز این آخر مطرح کردید، اون احتمال آنی که گفتن این در حکومت ظلم و ستم بوده و در واقع وقتی که از اون ناحیه پول به دست انسان برسه که بدون متعلق خمسه باید خمسش رو بده، این دیگه میفته در اون قالب، که واقعا اینم احتمال خوبیه، ما نمیتونیم این احتمال سوم رو نادیده بگیریم. ببینید قبلا هم عرض کردم، بازم تکرار میکنم، ما انشالله در کتاب خمس آخرین مسئله که میکنم مسئله 19 هست، آخرین الان مسئله 7 فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، درسته؟
این
بحث اخبار تحلیل رو تو مسئله 7 داریم میکنیم، آخرین چیزی که داریم میکنیم مسئله 19 میشه. در اونجا بحث اتفاق سر همینه که عرض به خدمت شما، ما اگر بدونیم اموال به دست ما منتقل شده که قطعا متعلق خمس بوده و اون آقا که از مبدأ به ما انتقال داده خمسش رو پرداخت نکرده، یقین داریم، حالا چه در قالب هبه به ما منتقل شده باشه، حتی چه در قالب بیع و شرا منتقل شده باشه، من یقین دارم این مالی که آقا داره به من میفروشه چیزیه که خمسش متعلق خمس بوده، خمسش پرداخت نشده. خب من تکلیفم چیه واقعا با اینها؟ خب یه احتمالی که در این روایت مطرحه میخواد پاسخ همیشو با حال رو بده، که این جناب ابو سیار در اون سرزمینی که کار میکرده و سرپرستی امور قواسها رو داشته، این زمین و این تشکیلات متعلق به اهل بیت بوده و اینا خمس متعلق خمس هم بوده و اینا خمسش رو ندادن و این اموالی که به دست اینا رسیده عرض به خدمت شما چون متعلق خمس بوده، این دلش قرار نیاورده، گفته اول حق اهل بیت رو بدم تا بعد بتونم استفاده بکنم. از این قرائن و شواهد استفاده میشه که یک بعد این روایت داخل در همین فرض باشه که حضرت میگه نه، ما این چنین مواردی رو که دیگران مکلف بودن خمسشون رو بدن و ندادن به شما بخشیدیم، مشابه همون روایت قبلی که فرمود ان کلفناکم چی، بله ما انصفناکم ان کلفناکم. علی حال این روایت واقعا داره ابعاد مختلفیه. یک احتمال حرف اون آقایون، یک احتمال در مقابل اون احتمال، احتمالات متعدد از این طرفه، وقت کف کار اینه که آقا این روایت ذل احتمالات شد، بنابراین از همه جهت ساقط شد، یعنی ما اینو با احترام میبوسیم و کنار میذاریم، چون شما اگه بخواید از اون بود استشهاد بکنید، ما از این بود میتونیم استشهاد بکنیم، اونا فقها دیگه از اون ابعاد دیگه میتونن استشهاد بکنن. یعنی میخوام بگم کف کار اینه که این روایت دیگه ته تهش فاقد ظهور میشه، در تعارض ظهورات و متعدد فاقد ظهور میشه، این دیگه کف کاره. آقای شعبان صدای بنده رو دارین؟
بله استاد.
میخوام بگم که ظهوراتی که این آن اومدن ازش استفاده کردن، اولا متعدده، ثانیا ازیت و قوت و قدرت کمتر از ظهور و آقایون نیست که ما بخوایم این روایت رو دو دستی بهشون تسلیم بکنیم، بگیم بله این روایت برای شما، حق با شماست، دیگه مطلب و مدعا ثابت شده، بحث به پایان رسید، و این نیست. اگر روایتی بود که فقط همون ظهور درش بود و ظهور معارض و معاند نداشت و این بله تهافت این ادعاها نمیشد، میتونستیم اینطوری بالاخره تسلیم بشیم، ولی با توجه به این که احتمالات متعددی در مقابلش وجود داره و اتفاقا حرف اینه بعض از این ادعاها و ظهورات قوی تر از اون ظهور هست، بنابراین ما این روایت رو نمیتونیم به اونها تسلیم بکنیم و حرفشون رو بپذیریم. کف کار اینه که فاقد ظهوره، یعنی خیلی که تواضع بکنیم، خیلی که کتابیه حسابی که باشن مماشات بکنیم، میگه به خاطر تعارض این ظهورات متعدد فاقد ظهور، برو سراغ روایت دیگه، وقتی سراغ روایت دیگه بری از اونجا به راحتی ادعای ما ثابت میشه. خب وقت کلاس فقه نه تنها به پایان رسید، مثل همیشه یه چند دقیقه هم ازش عبور کردیم، اجازه بدید که دیگه به مقدمه وارد بحث و اصول بشیم. آقای شعبان بازم از جناب عالی من ممنونم.
ممنون، تشکر.
نه جدا من ممنون هستم، خدا خیرتون بده. سوالاتی که جناب عالی مطرح میفرمایید، آقای نقیب‌پور مطرح میفرمایید، بعضی از دوستان دیگه حالا پیامک میکنن، اینا خیلی عالیه و من همیشه عرضم این بوده که طلبه درس خارج خون شأنش همینه، باید انقدر با استاد کلکل بکنه، انقدر توی این مباحث فکر بکنه، انقدر تحقیق بکنه که ملا و پخته بشه. بالاخره پختگی هم یه شبه حاصل که نمیشه، این باید طی مدارجش رو بکنه، مثل آبی که میذاری روی آب کتلی که میذاری روی اجاغاز و یهو که با قلقل نمیفته، باید بالاخره این مرتبه به مرتبه این سیر جوش زدن و قل زدن رو طی بکنن تا به نقطه قل زدن برسه. طلبه هم که میخواد پخته بشه باید در طول سالیان متعدد، حالا بر اساس بالاخره شرایط و ثوابت خودش، مرتبه به مرتبه کار رو طی بکنه که انشالله بتونه به نقطه مطلوب ایدال برسه. و راهش هم همین چیز است، همین چیز است، تحقیق، تعنی، تعمل، کلکل با استاد، که خیلی میتونه در ورزیدگی انسان تأثیر بذاره. یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول هم بشین.
اللهم
صد اگه میشه ما رو قطع کنید که
با حد اللهم صل علی محمد و آل محمد.